اینه که یه دیدگاهی بود که نگاه شاه محور در ابتدای قرن بود، پایان قرن نگاه مردم محور در قرن حاکم شد و بالاخره یک زمانی چه حکم یزدان چه فرمان شاه به اصطلاح از این مملکت و از این قرن رخ بربست و دود شد و به هوا رفت و قرن مقاومت و پیروزی در نیمه دوم، یعنی پیروزی حق بر باطل، فرشته بر اهریمن یا بر سپیدی، بر تاروک قرن گذشته که خیلی کم از اون میگذره، در ابتدای قرن بعدی هستیم، میدرخشید. به هر ترتیب یک ورقی اگر بزنیم به این نیمه دوم و کشور خودمون یعنی ایران رو توجه بهش بکنیم، باید بگیم یه ایرانی که متولد سال 1300 باشه، ایرانیان متولد سال 1300 تصور نمی کردن که روزی کشورشون در نانو تکنولوژی، در پزشکی، در هوافضا و در مهندسی جزء 5-6 کشور اول جهان باشه. وضعیت پیشا تمدنی رو پیشبینی نمی کردن، حتی به مخیلشون هم نمی اومد، باورشون نمی شد. اما در سال 1401 یعنی ابتدای ورود به قرن جدید، میشه گفت که خاک ایران زمین ساز و زمینه تمدن اسلامی و چشمنداز تجارت 100 میلیارد دلاری نشونگر یک رکورد در پایان این سده و آغاز سده جدید. هرچند جنگ تحمیلی، تحریم‌ها،
بله،
فشارها، کرونا
همچنان هم ادامه داره،
بله، که ادامه داره، اینها بر اقتصاد ضربه زد، ولی نتونست در قرن گذشته اقتصاد ایران رو سکته بهش وارد کنه و همین چشمنداز تجارت 100 میلیارد دلاری این تلیعه‌ای برای این تمدن.
البته مظلومیت و نجابت مردم ایران رو هم قطعا شما فراموش نمی‌فرمایید.
بنای ما شد که از شاه محوری بر مردم محوری وارد بشیم دیگه، گذشته. اما الان وارد این قرن میشیم، میبینیم که در منطقه و جهان این مردم و این فرهنگ رکن رکینی برای تشکیل تمدنه. فرهنگ اساس تمدنه. استحضار دارید یونسکو ایران رو یکی از قدیمی ترین تمدنهای جهان اطلاق میکنه و به اصطلاح سند برای این موضوع داره.
بله.
از یونسکو که بگذریم، در دوران دفاع مقدس یک آقایی به نام، که حالا آقایی که یه سیاستمدار بزرگی به نام کن دمورانج، رئیس سازمان جاسوسی فرانسه، نامه قبل از جنگ به صدام می نویسه و می نویسه آقای صدام، این ایران مدتها امپراتور بزرگ و تمدن بزرگ این منطقه بوده،
صحیح.
اگر مذهب و شیعه هم باهاش ترکیب بشه قدرتش چندان میشه، مبادا این طوفانی به پا کنی که آتش این تمدن و این قدرت و این به اصطلاح گذشته قوی تو رو بگیره و آتش این طوفان تو رو بسوزونه. یعنی منعش میکنه از درگیر شدن با ایران و میبینیم که صدام عاقبتش چه شد و پیروزی ملت ایران که از لحاظ بین المللیش باز مهم جهانیش، چون آقای خاویر پرزدکویار دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1370 در آذر ماه بیانیه‌ای صادر کرد و از لحاظ بین المللی ایران را پیروز جنگ و صدام رو متجاوز اعلام کرد و این یک پیروزی بین المللی بود که از قرن گذشته که و ورود به این قرن تأثیر این مقاومت و ایثار ملت ایران که استعزار دارید که جنگ رو هم مردم تموم کردن، این مردم صبوری که شما فرمودید. میراث اینها، میراث این دفاع مقدس، میراث این فرهنگ و تمدن که تأثیرگذار در تمدن بشری هم بوده، در گذشته شاعران و نویسندگان و هنرمندان بزرگی مثل فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی و ابوریحان و بوعلی سینا و عطار و خیام و در این اواخر این قرن هم ملا صدرا رو تحویل جامعه بین المللی بلکه جهانی داده و بشری داده. و اینها در قرن گذشته شعرهای مثل شهریار، میراث این شعرهای بزرگ جهانی و بشری و بین المللی، شعرهای مثل شهریار، پروین اعتصامی، ملک شعرهای بهار، نیمایوشیش، قیصر امینپور، حسین منزوی، سهراب سپهری رو داشته که از قرن گذشته و حتی استاد بزرگ شعر خراسان استاد حمید سبزواری این شعر خراسان رو در قرن گذشته که میراث اون وارد این قرن هم میشه به کمال رسونده. موسیقی، حتی موسیقی استادانشون ابوالحسن سبا، شهنازی، موسی معروفی، اینها دست به ردیف نویسی موسیقی زدن و مکتب موسیقی اصفهان تونست در ارکستر سمفونی های جهانی بدرخشه و موقعی وارد این قرن میشیم که از لحاظ موسیقی هم افتخاراتی داریم. حتی بعد از موسیقی وارد سینما بشیم، تولد سینمای داستانی در قرن گذشته و آغاز تکمیل تمدنی این سینما. هیچ قله سینمایی الان در جهان نیست در ابتدای این قرن که بر تاروک این قله فیلم های سینمایی ایرانی ندرخشند و پرچمدار سینمای اخلاق مدار در جهان در این قرن ما هستیم. لذا این قرن، قرن تمدن و فرهنگی ما و قرن تمدن سازی ما. من خلاصه کنم و یه کلام آخر بگم چون اطاله کلام نشه. قرن صنایع دستی و تمدن فرهنگی ما بر اساس صنایع دستی هم هست. اکنون که من با جناب عالی صحبت میکنم 198 صنایع دستی و صنعت دستی فقط در اصفهان وجود داره که اینها ثبت شدن، ثبت یونسکو شدن، یعنی آثار چند هزار ساله‌ای که در یونسکو ثبت شده و میراث جهانی، برش باید این صنایع دستی اصفهان رو هم بیفزاییم. که این بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرصتی است برای اینکه این تمدن سازی در قرن جدید انشالله ایجاد بشه. و من برای اینکه ورزش رو هم از دست نداده باشیم و جا نذاشته باشیم، کلام آخرم رو در مورد این ورزش پهلوانی این مردم غیور، پهلوانان با مروت، که عرض کنم که مروت و پهلوانی و غیرت و شهامت در پوست و گوشت و خون جوانان این مملکت در ورزش باستانی که از مولای متقیان علی علیه السلام در گود زورخانه ها گرفته شده تا ورزش های مختلف، حتی بانوان با عفاف و با حجاب ما روی کرسی های جهانی دارن می درخشن، جام‌های جهانی به حضور فوتبال ما عادت کردند، کشتی که یک زمانی مظهرش تختی بود الان کشتی آزاد و کشتی فرنگی، کشتی آزاد و فرنگی ایران در جهان داره آقایی میکنه و این زمینه این فرهنگ تمدن سازه. و در نهایت کشتیگیرهایی مثل حسن یزدانی، ورزشکارهایی مثل علی دایی، ورزشکارهایی مثل جواد فروغی، حتی سرکار خانم زهرا تمنا، ورزشکاری مثل رضایی و همین خانم زهرا جوانمردی و قهرمانان جوان آینده جهانی درخشنده در کرسی‌های بین المللی و جایگاه‌های بین المللی، نوید این میده که در تمدن سازی ورزش ما هم آسمان پرستاره‌ای داره.
درود بر شما، بهره‌مند شدیم، خیلی کامل بود. یک دیباچه رو شما برای ما از ابتدا تا انتها فرمودید و آرزو میکنیم. بسیار عالی بود، بسیار عالی بود و برگرفته از تحقیقات بسیار ارزشمندی بوده که حضرت عالی انجام دادید. انقدر منسجم و زیبا و جامع بیان فرمودید. امیدواریم که برای آیندگانمون، برای 100 سال آینده، 200 سال آینده، اون چه که از ما به یادگار میمونه هدیه ارزشمند باشه براشون انشاءالله.
خیلی
متشکرم از شما سردار سرتیب دوم. درود بر شما، درود بر شما و همچنین سردار سرتیب دوم پاسدار دکتر داوود قیاسی راد. خدا نگهدارتون باشه. بله دیگه، ساعت 18:41.55 است. اینجا پا به پای بهاره و شما رادیو گفتگو رو میشنوید، موج اف ام رادیو 103.5 مگاهرتز. تا ساعت 19 در خدمت شما هستیم. الهه سادات مصطفوی کارهای ارزشمندی این روزها انجام داده به آداب و رسوم در واقع اقوام مختلف ایرانی و البته چه در داخل چه در خارج، که امروز نگاهش به تاجیکستان هست. خب تاجیکستان بخشی از ایران بوده یک زمانی و این آداب و رسوم مشترک هست که اونها هم در آغاز بهار عید نوروز رو به جشن می نشینند. خیلی هم مفصل، شاید از ما هم مفصل تر برگزار بکنن جشنهای نوروزی خودشون رو. نگاهی کرده به سنن و آداب مردم تاجیکستان الهه سادات مصطفوی که به اتفاق خواهیم شنید.
نوروز در فرهنگ های مختلف جلوه های گوناگونی دارد و با رنگ ها و فرهنگ ها آمیخته شده و هر فرهنگ با نگاهی متفاوت به این عید باستانی می نگرد. نوروز در فرهنگ کشورهای مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد و هر کشور متفاوت با این عید باستانی برخورد می کند. عید نوروز در کشور تاجیکستان به عنوان نماد هویت و فرهنگ شناخته شده و با آداب و آیین‌های خاصی برگزار میشه.
نوروز تاریخی دور دراز هم دارد. اگر به صحیفه های تاریخ بینگریم، تاریخ نگاران، دانندگان تاریخ، شاعران، نویسندگان، از اون جمله فردوسی بزرگ، خیام و در مسیر تاریخ چندین هزار ساله ما میگویند که این جشن در عهد شاه پیشدادیان جمشید به وجود آمده است، یعنی بیش از 3000 سال.
یکی از آیین های قبل از عید نوروز در تاجیکستان خونه تکونی یا جاروب بندانه. زنان تاجیک قبل از آغاز نوروز و با طلوع خورشید دو جاروی سرخ رنگ جمع آوری شده در فصل پاییز از کوه رو در جلوی خونه به صورت ایستاده میذارن، چون معتقدن رنگ سرخ برای مردم تاجیکستان رنگ نیکی و پیروزی و برکته.
در تاجیکستان ما همه آیله ها، خانواده ها کوشش میکنند که خانواده، آیله، خانه های آنها روفته و آبزده، تازه و زیبا باشد و به همین معنی یعنی که به همین هدف آنها تمام جهاز خانه را از کورپه و بالش سر کرده به بیرون میبرارند تا که نور آفتاب روشنی به آنها برسد.
مراسم گلگردانی یا بایچیچک گویی یکی دیگر از مراسم مهم در نوروز هست. این مراسم توسط جوانترها انجام میشه به این صورت که قبل از نوروز گلگردان‌ها برای چیدن گل زردک یا سیاهگوش به کوه و دشت میرن و با دسته‌های گل روستا به روستا میگردن و شعرهای زیادی در وصف رسیدن بهار و پایان زمستون میخونن.
آمد بهاری نازنین، صحرا سراسر پاک گل، دامان کوه و بهار شد شل زاری مرگ گل، از خاک سر بیرون کشید هر یک یک با این کلام، ایام نوروز السلام
السلام
ای عالم افروز السلام
السلام
ای عالم افروز السلام
ایام نوروز السلام ای عالم افروز السلام ای عالم افروز السلام.
تاجیک ها مثل ایرانی ها سفره هفت سین دارن که به اون دسترخان میگن.
در تاجیکستان این سفره یا دسترخان هفت سین گسترده میشود و این هم از آیین هایی هست که از عمق تاریخ تا به امروز آمده رسید است و همچنان این از نکاتی هست که با ایرانیان یعنی با مفهومی امروزیش از مشترکاتی هست که بین ما و بین ایرانیان و دیگر فارسی زبانانی که این جشن را گرامی میدارن و دید میکنن ما را با هم پیوند میده.
در نوروز کودکان تاجیکی هم با گچ سفید روی دیوارها نقش گل و بلبل و آهو و بز کوهی میکشن و مردان خانواده هم روی شاخه های بلند بریده شده درختان با چاقو گل میتراشن و با ندای شاگون بهار مبارک شاخه های آراسته شده رو روی ستون های خونه نصب میکنن.
این ایدی با شکوه، این ایدی با شرف و این ایدی بسیار بزرگی تاجیکان و فارسی زبانان جهان را از تحت دل تبریک میگویم.
جشن باستانی نوروز که نمایانگر یک رویش بین المللی است، بزرگترین میراث فرهنگی ایران زمین است که تبدیل به یک جشن بزرگ جهانی شده.
از دامن شب شب نمیتر میبارد گلگون چز چهره پرده میبردارد بلبل سر شاخه هنوز بیدارد هر جا نگری پای که بهاری دارد در تن همه جامعی گل و گل کاری در خانه همه کل شب و شیرین باری بر لب همه تبریک و دعا میگوییم تا سال دیگر خوشی و خوش روزگاری.
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران در راه استقلال ایران.
هجده و چهل و هشت دقیقه است. پا به پای بهار. سلام عرض میکنم خدمت مهمان بسیار گرانقدرمون آقای دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سال نو بر شما مبارک باشه، ایام به کامتون. بفرمید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، من هم تبریک عرض میکنم سال جدید رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم برای تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری، یعنی شعار سال و نامگذاری که ایشون فرمودن. تبیین برای ایشون قطعا اتفاق افتاده، برای خودمون اینکه ما درک بهتر و بیشتری پیدا بکنیم، از مواهب فرمایشات ایشون بهره مند بشیم و بتوانیم اجرایی بکنیم. یکی از فرمایشات ایشون و تأکیدات ایشون همین بود که این شعار در حد سربرگ ها باقی نمونه و اجرایی بشه و به صورت کامل، و میدونیم که برای برون رفت از مشکلات فعلی به ویژه معیشتی و اقتصادی مردم خیلی مهمه که محقق بشه شعار سال. در محضر شما هستیم.
خواهش میکنم. شعار سال که مقام معظم رهبری امسال اعلام کردند از سه کلید واژه مهم تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل شده. محور اصلی این شعار هم همان بحث تولیده. اگه دقت کنیم در طی سالهای اخیر، در طی چند سال گذشته، ده سال اخیر که حضرت آقا سالهای اساسی شعارهای سال رو بر محور مسائل اقتصادی متکی کردن، ما در 6 سال واژه تولید رو میبینیم. سال 91 شعار بود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی. سال 96 اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. سال 1998 رونق تولید بود. سال 99 جهش تولید. سال 1400 هم تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ها. و امسال هم که همونگونه که اشاره شد، بحث تولید، دانشمندان و اشتغال آفرین. تأکید بر مسئله تولید در شعارهای سال به این دلیل برمیگرده که تولید در واقع رشد اصلی اقتصاده. وقتی تولید محقق بشه، در کنار خودش هم تولید محصولات رو به دنبال داره، در کنار خودش اشتغال آفرین رو به دنبال داره و رونق اقتصادی رو، افزایش توسعه اقتصادی و در واقع خود زمینه سازی برای از بین بردن فقر، بهبود شرایط زندگی مردم، اینا همه چیزایی است که متکی بر تولیده. منتها تولید از اونجایی که به یک سری مؤلفه های نیاز داره که محقق بشه، از اتفاقا در شعار امسال در واقع 3 تا محور کلیدی رو در این شعار قرار دادن. یک بحث دانش بنیان بودنه و یکی هم بحث اون هدف گذاری روی اشتغال آفرین.
بله، بله.
دانش بنیان بودن، چون میدونید ما در بحث تولید یک سری مواد اولیه رو نیاز داریم، نیروی انسانی رو نیاز داریم، به اضافه اون سرمایه‌ای که باید برای تولید به کار گرفته شده و بشه، و مهمتر از همه اون فناوری لازم برای تولیده. رمز دانش بنیان که حضرت آقا امسال مشخص کردن برمیگرده به تولید فناوری‌های نوین برای با صرفه کردن تولید و به نوعی قابل رقابت کردن تولیدات صنایع تولیدی ما با محصولات جهانی.
بله.
وقتی که چون بالاخره ما نکته بسیار مهمی که در اینجا باید متوجه قرار بگیره اینه که ما در شرایط تحریم قرار داریم. یکی از آن ابعاد مهمی که تحریم رو شاملش میشه بحث فناوری‌های نوینه که خب ما در طی سالهای اخیر به شدت در این عرصه محروم بودیم. ما دو تا کار میاس بکنیم، یا اینکه واقعا بریم سراغ واردات که خود واردات هم نیاز به اون ارز و مسائل دیگه داشت که ما محدودیت ها تو شرح تحریم داشتیم، و یکی دیگه هم این که با همون محصولات بسیار قدیمی خودمون بخوایم تحریم بکنیم که خودش خود اینم هزینه زا بود. بحث دانش بنیان رو که از اتاقا توی سالهای اخیر از اون مدافعان اصلی تشکیل شرکت های دانش بنیان و اصلا خود طرح این واژه بودن. ببینید ما نیروی انسانی کارآمد بسیار داریم، دانشگاه های ما، تحصیل کرده های ما. خب اینها وقتی که ما داریم آموزش میدیم، این اگر به مرحله تولید یا در واقع به مرحله ثمردهی نرسه، خب یه سرمایه‌ای که باعث از بین رفتنش میشه. حضرت آقا بس تأکید تشکیل شرکت های دانش بنیان رو با این هدف قرار دادن که ما با استفاده از نیروهای جوان تحصیل کرده در دانشگاه هامون که امتراض بسیاری از دانشگاه مهم بین‌المللی است، زمینه تبدیل علم به محصول رو از طریق این شرکت های دانش بنیان فراهم بکنیم. تولیداتی که هم روزآمد باشن، از فناوری‌های نوین استفاده کرده باشن و در شرایط تحریم هم در واقع با اون پیشرفت‌هایی که دانشمندای ما دارن بتونن خلل رو جبران کنن.
بله.
و اینا خوشبختانه توی سال‌های اخیر حاصل شد که ما در خیلی از اصابه مثلا حرس دفاعی مصادر روشنی از این رو داریم می‌بینیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر نجاری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. خداحافظ شما.
زمین صدای شکفتن و شادیش را با زبان بهار به گوشمان رسانده و اینک درخت و پرنده و جویبار از فصلی نو با ما حرف می‌زنند، از آب شدن برف‌ها و جشنواره طبیعت با ما می‌گویند، از آغاز بهار 1401 می‌گویند. زندگیتان بهاری، خدا نگهدار.
یه سری برنامه ها، برنامه های رادیویی ما حالمونو خیلی خوب میکنه. این پا به پای بهار هم جزء همون برنامه هست. انشالله که سلامت و تندرست باشید. بینندگان عذرخواهی میکنم، شنوندگان خیلی خلاصه هول شدم، ببخشید. خدا رو شکر خانم نیرومند از استودیو رفتن بیرون که این استرس من رو مشاهده کنند و نمرم رو کم بدن. خب، پا به پای بهار رو شنیدید. میریم سراغ گذر فرهنگ با رسیدن به ساعت 19.